بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث شبهای پنج شنبه ما در تفسیر آیات نورانی سوره بقره بود. امشب آیه 149 سوره بقره رو مورد بحث قرار میدیم که در ادامه آیات تغییر قبله است. هفته های گذشته عرض کردیم بعد از آنی که مسلمانان حدود 15 سال رو به بیت المقدس نماز خواندند، یهودیان شروع به سرزنش مسلمانها کردند. گفتند شما قبله ندارید، قبله مستقل. پیغمبر اکرم از حرف یهودیان متأثر شد، شبها نگاه به آسمان میکرد، تا اینکه آیه نازل شد و قبله تغییر کرد. بعد از 15 سال از شروع اسلام قبله به سوی مسجد الحرام و کعبه قرار گرفت. بعد از آنی که قبله تغییر کرد، نقهای یهود و مشرکین و منافقین شروع شد. گفتن بالاخره مگه میشه دو تا قبله داشته باشیم؟ خدا دو تا جهت داشته باشه؟ اگر بیت المقدس قبله بود چرا عوض شد؟ اگر مسجد الحرام قبله است چرا 15 سال اونجا قبله شد؟ آیه 148 هفته پیش گفتیم، آیه نازل شد ولکلن وجهتون، قبله مهم نیست، از اصول دین نیست که قابل تغییر نباشه. مگه خدا جهت داره؟ خدا همه جا حضور داره. قبله نشانی است که ره گم نشود. مسلمان ها باید بالاخره به یه سمت و سوی نماز بخونن، یه جهتی داشته باشن، متفرق نباشن، یکی کج وایسته، یکی راست وایسته، یکی صاف وایسته. نه، برای اینکه همه به یه سمت بخونن، خدا فرمود بیت المقدس که یه وجه اشتراکی هم بین یهودیا و مسلمان ها باشه. وقتی نقا شروع شد، خدا فرمود عوضش میکنیم، میذاریم کعبه. ولی کلن وجهتون، هر گروهی میتونه قبله داشته باشه، منتها هو مولیها، خدا باید تعیین کنه. یهود و مسیحیت رو به بیت المقدس، مسلمان رو به کعبه. حالا آیه 149 اگر دقت بفرمایید، و آیه 150 خداوند با قاطعیت به پیغمبر دو بار و به مسلمان ها یه بار، یعنی 3 مرتبه تو این دوتا آیه با قاطعیت میفرماید رو به مسجد الحرام نماز بخونید، شک کم نکنید، از حرفای اینا اثر نپذیرید. ببینید، 1 و من حیث خرجت، پیغمبر از هر کجا که بیرون اومدی، هر کجا بودی، مدینه بودی، مکه بودی، یمن بودی، فول وجهک شطر المسجد الحرام، چهرت رو به مسجد الحرام کن، قبله اونجاست. این آیه از اون آیاتی است که با قاطعیت داره به مسلمان‌ها میگه دستور خدا رو اجرا کنید و حرف یهود رو گوش ندید. و انه للحق من ربک، حق همینه، همینه که خدا فرموده. و ما الله بغافل عما تعملون، خدا از کارهایی که میکنید غافل نیست، از همه خبر داره. این یک. دوباره بلا فاصله همین آیه تکرار میشه. ببینید دوباره آیه 150، و من حیث و خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. این آیه‌ای که خوندم دو بار پشت سر هم تکرار شده، یکی 149 یکی 150. پیغمبر از هر کجا خارج میشی، خونه، شهر، بازار، مدینه، جای دیگه، هر کجا هستی، خودت صورت تو به روی مسجد الحرام کن. فول وجهک شطر المسجد الحرام. خب برای اینکه کسی فکر نکنه این مخصوص پیغمبره، خدا به پیغمبر داره میگه رو تو به مسجد الحرام کن، به مسلمان که نمیگه. با اینکه شما میدونید آیاتی که تو قرآن خطاب به پیغمبره شامل ما هم میشه، یعنی وقتی خدا به پیغمبر میگه قل اعوذ برب الناس، بگو من پناه میبرم به پروردگار، و ما باید بگیم. وقتی خدا به پیغمبر میفرماید مثلا قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد، تو بگو، ما میگیم. اما برای اینکه یه وقت کسی تو ذهن شک نکنه که این آیاتی که خوندیم خطاب به پیغمبره، میگه تو رو تو به مسجد الحرام کن، فول وجهک، خدا یه بار دیگه اینو تکرار کرده به همه. و حیث ما کنتم، شما مسلمونام هر کجا هستید، فولوا وجوهکم شطره، روتون رو به مسجد الحرام کنید. ببینید سه بار تو دوتا آیه با قاطعیت خدا جلوی مشرکین و یهودیان وایساده. پیغمبر اینا نق میزنن چرا قبله عوض شد؟ نه، فول وجهک شطر المسجد الحرام. دوباره فول وجهک شطر المسجد الحرام، رو تو به مسجد الحرام کن. به مسلمانان بگو حیث ما کنتم، هر کجا هستید، فولوا وجوهکم شطره. بعد دقت بفرمایید، بعد از آنی که تغییر قبله صورت گرفت و بالاخره خداوندم قاطع ایستاد در مقابل یهود، سه تا مطلب خدا تو این آیه میفرماید. این سه تا مطلب رو گوش بدید، بعد از تغییر قبله است، مسلمان ها مستقل شدن، قبله مستقل پیدا کردن، از شر یهود راحت شدن. حالا ممکنه یک کسی بپرسه چرا قبله عوض شد، دلیلش چیه؟ مثلا سه تا نکته تو ادامه آیه هست. یک، لئلا یکون للناس علیکم حجه، ما قبله را عوض کردیم تا این یهودی ها علیه شما حرف نزنن، زبون درازی نکنن، بی خودی نگن مسلمان ها قبله ندارن. پس کو قبله شون؟ لئلا یکون للناس علیکم حجه. آخه یه نکته دیگه هم که هست، تو تورات آمده بود پیغمبر آخر الزمان یکی از نشانه هاش اینه که قومش و خودش رو به دو تا قبله نماز میخونن. این تو تورات بود. وقتی قبله تغییر کرد، اینایی که با تورات آشنا بودن، کتاب بلد بودن، گفتن ها پس معلوم شد ایشون همون پیغمبره، چون تو تورات اومده بود که این پیغمبر رو به دو تا قبله نماز میخونه. حالا این آیه میفرماید اولا این حرف جا افتاد، حجت تمام شد. الا الذين ظلموا منهم، مگر اونایی که ستمگرن که اونا به این حرفا گوش نمیدن. این یک نکته. نکته دوم، مسلمونا قبله تغییر کرد، سرزنشتون میکنن، تهدیدتون میکنن، مسخرتون میکنن. فلا تخشوهم، نترسید از یهود، وخشونی، از خدا بترسید. آدم اگه کارش درست باشه از کسی نباید بترس. ما داریم درست عمل میکنیم. خدا فرموده رو به بیت المقدس نماز بخونید، گفتیم چشم. حالا فرموده رو به کعبه بخونید، میگیم چشم. فلا تخشوهم، از سر و صدا و تمسخر و سرزنش یهود نترسید، وخشونی. این دو تا کلمه این آیه رو امروز باید تابلو کنیم. از آمریکا نترسید، از دشمن نترسید، وخشونی، از خدا بترسید. دشمن سبکش اینه، اگر باش کتابیای تحقیرت میکنه، اگر باش کتابیای تسلیمت میکنه، اگر باش کتابیای یه قدم جلو میره. شما الان این عربستان ببینید رابطه‌اش با آمریکا چقدر خوبه، مثل به قول خودشون گاو شیرده آمریکاست. چقدر تحقیرشون میکنن، چقدر تمسخر میکنن، چقدر مردمش رو در دنیا اینها کوچیک میکنن. مگر آمریکایی‌ها کشورهایی که ازشون اطاعت میکنن اینها رو خیلی بالا بردن. شما مصر رو نگاه کنید، مصر که با آمریکا مشکلی نداره، تازه با اسرائیل هم رابطهش خوبه. ببینید فقیرترین مردم تو این کشور زندگی میکنن. این طور نیست که دشمن، اگر شما فردا گفتید خب این 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا حرف شما رو ما گوش میکنیم، چشم، موشک درست نمیکنیم، اسلحه هم درست نمیکنیم، از فلان کشورم میان بیرون، 5 تا دیگه اضافه میکنن، میگن خب حکومتتون هم باید ما تعیین کنیم، مجلس. اینها اینطور نیست که فکر کنید دشمن خصوصیتش اینه، بری عقب میاد جلو، بری جلو میره عقب. ببین فلا تخشوهم، نترسید از دشمن، وخشونی. اینم مطلب دوم. 3 تا نکته تو این آیه اومده بعد از تغییر قبله. نکته اول، قبله رو تغییر دادیم تا دیگه یهودی ها زبونشون علیه شما دراز نباشه. 2، ازشون نترسید، از خدا بترسید. نکته سوم گوش بدید، ولأتم نعمتی علیکم، ما قبله رو تغییر دادیم تا نعمت بر شما تمام بشه. من یه نکته قرآنی خدمتتون بگم اگه توجهتون با منه. 3 بار تو قرآن خدا میگه ما نعمت رو تمام کردیم، 3 جا. میدونید تمام به چی میگن؟ اگر الان مثلا این ساختمونی ساختن کابینت نداره، این تمام نیست، ولو همه چیز داره یه کابینت میخواد، تمام نیست. الان روزه و اتم و سیام، قرآن میگه روزه رو تمام کنید. آقا یه کسی روزه گرفته نخورده، نیاشامیده، همه اینا که گفتن حرومه اجتناب کرده، نیم ساعت به اذان یه نصف لیوان آب خورده، روزه تمام نیست. بابا همشو رعایت کرده، تمام نیست. آقا یه ماشین همه چیزش درست، رنگش کردن، سویش، اما مثلا فرض کنید یه لاستیک نداره، تمام نیست. تمام جایی رو میگن که یک چیزی همه اجزایش گذاشته بشه. بذارید یه مثال ساده بزنم، یه جدول. آقا شما جدول داری حل میکنی، میگی تمام کردم. یعنی چی؟ یعنی همش رو حل کردم. اگه یه شمارش کم باشه جدولتون تمام نیست. اینو میگن تمام. 3 جا خدا تو قرآن میگه تمام کردیم. 1، فتح مکه. آیه‌ای که راجع به فتح مکه است، خدا میفرماید و یتم نعمته علیک، پیغمبر نعمت رو بر تو تمام کردیم. دیگه مدینه دست شما بود، مکه هم فتح شد. پس آیه‌ای که راجع به فتح مکه است اینجا یه جا میگه تمام کردیم. چی تمام شد با فتح مکه؟ جغرافیای حجاز افتاد دست مسلمونا، از نظر سرزمین تمام شد، یعنی کل حجاز شدن مسلمان. دومین جایی که خدا میگه تمام کردیم اینجاست، میگه حالا که قبلتون عوض شد، ولی اتم نعمتی علیکم، نعمت رو تمام کردم بر شما. یعنی دیگه نماز که مال خودتون بود، پیغمبر مال خودتون بود، روزه مال، قبله مال شما نبود، ما یهودی ها مشترک بود، اونم مستقل شد، تمام شد. آقایان عزیز، خواهران گران، اما یه جای دیگه خدا میگه تمام کردم، کمالم، کاملم کردم. او فقط یه جاست تو قرآن، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمت. ما هیچ کجای قرآن نداریم هم بگه کمال هم بگه تمام. بذارید مثال بزنم. الان شما یه خونه ای ساختید، کابینت گذاشتید، دستشویی داره، نمیدونم شیر داره، پکیج، همه چیزش تمامه. میاد یه نگاه میکنید میگید تمام، الحمدلله، میشه اساس آورد. اما یه مثلا فرض کنید لوستر هم اومدن بهش گذاشتن، لوستر بزرگ، میگید این دیگه کماله، دیگه این جزء تمام نبود. شما یه ماشینی خریدید همه چیز داره تمامه، اما فرض کنید که یه تلویزیون هم توش گذاشتن، این جزء ماشین نبوده، این دیگه کماله. کمال از تمام بالاتره، کمال از تمام بالاتره. شما ماشین، لاستیکش، اتاقش، موتورش، اینا جزء تمامه، اما وقتی یک مثلا مونیتوری تلویزیونی گذاشته توش، این میگید کماله. ولایت امیرالمومنین رو خدا نمیگه تمام، میگه کمالم هست. الیوم اکملت لکم دینکم، هم دین کامل شد، هم اتممت علیکم نعمتی. لذا مرحوم علامه طباطبایی یه جمله خیلی جالبی داره، میگه اون دو جای دیگه هم که تو قرآن گفته تمام کردم، یکی اینجا لأتم، یکی هم تو فتح مکه، اون دوتام اشاره به ولایت امیرالمومنینه. یعنی با ولایت امیرالمومنین هم تمام شد هم کامل شد. تغییر قبله تمام شد، فتح مکه تمام شد، این دو جایی که گفتم دیگه کمال نداره، فقط همین یه جا داره. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. خب این آیهی که خوندم و لعلکم تهتدون. خب حالا آیه 152 این سوره که دیگه بحث تغییر قبله تمام شد، دیگه ادامه‌م نمیده، بحث تغییر قبله تمام شد، به مسلمان ها میفرماید که اگه یادتون باشه عزیزان، هفته های قبل کسایی که بودن، من گفتم حضرت ابراهیم وقتی خانه خدا رو ساخت 5 تا دعا کرد. من چند هفته پیش اینو گفتم، سوره بقره، همین سوره که داریم میخونیم، آیه 127، 5 تا دعاش هست. ربنا تقبل منا انک انت السمیع، خدایا از ما قبول کن. یکی از دعاهاش این بود، گفت خدایا، حضرت ابراهیم چند هزار سال قبل از پیغمبر ما بوده، چون ابراهیم پدر اسحاق، اسحاق پدر یعقوب، یعقوب پدر یوسف، خیلی قبل از پیغمبر، چند هزار سال قبل از پیغمبر ما بود. حضرت ابراهیم وقتی خانه خدا رو ساخت 5 تا دعا کرد، یکیش این بود، گفت خدایا این پیغمبر آخر الزمان رو بفرست، و بعث فیهم رسولا. حضرت ابراهیم، لذا پیغمبر ما گاهی که کوچه های مدینه را میرفت میفرمود من اجابت دعای پدرم ابراهیمم. حالا من اینو میخوام بگم، این آیه جواب اون حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم از خدا خواست خدا پیغمبر آخر الزمان رو بفرسته، خدا میفرماید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ما فرستادیم این پیغمبر رو. این پیغمبر چه کار میکنه؟ 4 تا کار میکنه برای شما. 1، یتلو علیکم آیاتنا، آیات ما رو برای شما میخونه. پیغمبر میخوند دیگه، 10 تا آیه که نازل میشد پیغمبر 10 تا آیه بیشتر نمیخوند. اگر یک سوره 100 تا آیه داشت، یه جام بر پیغمبر نازل شده بود، مسلمان‌ها که جمع می‌شدن 10 تاشو بیشتر نمی‌خوند. می‌گفتن آقا بقیه‌اش، می‌فهمید برید اینو یاد بگیرید، عمل کنید، فردا بیایید بقیه‌اشو میگم. چون اون زمان نوشت افزار خیلی نبوده. ما همه قرآنایی که اون زمان بوده بیشتر تو حافظه مردم بوده. مردم می‌رفتن 10 تا آیه رو حفظ می‌کردن. تفسیرش رو از پیغمبر میپرسیدن، دوباره فردا 10 تا آیه دیگه. ای پیغمبر یه ویژگیش اینه، یتلو علیکم آیاتنا، آیات ما رو برای شما میخونه. 2، و یزکیکم، شما رو پاکیزه میکنه. بله دیگه، وقتی میگه نماز بخون پاک میشه، روزه بگیر پاک میشه، ربا نده پاک میشه، عرض میکنم که ازدواج کن دنبال فحشانه رو، تمام حرفایی که برای شما میزنه برای پاک کردن، تزکیه است. تمام حرفایی که برای شما میزنه برای اینکه روحتون سالم بمونه. لذا اگر کسی مسلمان نشد و اینا رو گوش نداد، خودش ضرر میکنه. مثل اینکه شما الان میری پیش پزشک، میگه اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، اینو بخور، اینو بخور، اینو بخور. پیغمبرم پزشک دیگه، طبیبون دوارون به طب. وقتی میگه ازدواج کن زنا نکن، وقتی میگه قرض بده ربا نگیر، وقتی میگه سخن درست بگو غیبت نکن، این دومین کار پیغمبر، اومده مردم رو پاک کنه. 3، و یعلمکم الکتاب و الحکمه، به شما قرآن یاد میده و حکمت یعنی فهم قرآن، درک قرآن. و کار چهارم پیغمبر یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزایی به شما یاد میده که شما بلد نیستید. مثلا قصه یوسف و کسی بلد نبود، پیغمبر یاد داد. قصه حضرت شعیب، حضرت ایوب، اینا رو خدا به پیغمبر گفت، پیغمبر برای ما نقل کرد. این پیغمبر کارش اینه، یک آیاتو برای شما میخونه، دو پاک میکنه، سه آموزش میده، چهارم چیزایی رو به شما یاد میده که قبلا نمیدانستید. فقط دقت بفرمایید اینجا پرورش قبل از آموزشه، برخلاف اینکه ما میگیم وزارت آموزش و پرورش، قرآن میگه وزارت پرورش و آموزش. حالا فردا روز معلم هم هست، یاد میکنیم از همه معلمینی که زحمت کشیدن، معلمین شهید، مخصوصا استاد شهید مرحوم آیت الله مطهری که فردا سال روز شهادت ایشون هست. خب آقا هم مقام معظم رهبری امروز فرمودن معلمین فکرای آینده رو میسازن، معلمین میتونن هم سرباز برای غرب تهیه کنن، میتونن. ایشون فرمودن خدا نمیگذره از کسانی که بچه های مردم رو بد تربیت کنن، چون انقلاب راحت به دست نیامده، با خون شهدا به دست اومده. خدا نمیگذره از کسایی که مردم رو به این انقلاب بدبین کنن، بگن به بن‌بست رسیده، چون این انقلاب هزینهش خیلی زیاد بوده. یه وقت خودم یه کاری میکنه، هزینه اینه کودتا شده، حالا اگه به هم هم خورده یه کودتایی شده، چهار نفر این انقلاب بالغ بر 200,000 شهید تو جنگ داده، هنوز دارن شهدای مدافع حرم میره، هنوز دارن استخوان پوسیده میارن، مادر و پدر چهار شهید، سه شهید. آدم وقتی یه چیزی خیلی هزینه براش بده پاش وای میسه. یه کودتا نبوده که یکی بگه تموم شد و به بن‌بست رسید و نه خیر، خیانت به شهدا است اگر کسی مردم رو به انقلاب بدبین کنه. بله بنده ممکنه بد باشه، وب نداره بدی بنده رو بگی، اما نظام، ولایت فقیه، امام، اهداف نظام، انبیا اومدن مردم رو آموزش بدن. خب تمام کنیم این بحث رو، چون دیگه این بحث بعد از ماه رمضان ادامه پیدا میکنه دیگه، ما درس چهارشنبه شبامون فعلا تو ماه رمضان تعطیله، انشاءالله از اول ماه رمضان زهرا تفسیر سوره انبیا رو میگیم. خدا بعد از اینایی که گفتیم چند تا توصیه میکنه، منم بگم و شما رو دعا کنم. یک، فذکرونی اذکرکم، یادم کنید یادتون میکنم. کسی میگه یادم کنید که به شما نیاز نداره. ببینید امیرالمومنین فرمود کسی داره میگه وذکرونی که به شما نیاز نداره. دو، وشکرولی ولا تکفرون، شکر کنید تو زندگیتون کفران نکنید. سه، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا استعینوا بالصبر، صبور باشید. حالا بعضی ها این صبر رو به روزم تفسیر کردن. و الصلات، نماز، ان الله مع الصابرین، خدا با صابرین است. چهار تا توصیه اینجا کرد، ذکر و شکر و صبر و نماز، که انشاءالله خداوند هممون اهلش قرار بده. یه سلامی هم عرض کنیم، آخر ماه شعبان، روزهای پایانی ماه شعبان، در آستانه ماه مبارک رمضان، به ارباب بیکفنمون حضرت ابا عبدالله و شما رو دعا کنیم. هر کجا نشستید، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، باسمك الأعظم يا الله. بآبروی اهل بیت قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان. خدایا در این روزهای باقی مانده از ماه شعبان ما رو ببخش و بیامرز. خدایا ماه رمضان رو ماه روزه و ماه دعا برای ما قرار بده. توفیق گرفتن روزه رو نصیب ما بفرما. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، امام عزیز، شهدای گرانقدر، شهدای مدافع حرم، شهدایی که امشب 33 شهیدی که در عربستان مظلومانه اینها به شهادت رسیدن، روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. به مقربان درگاهت کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. خدایا زندگی و مرگ ما رو زندگی و مرگ محمد و آلش قرار بده و عجل اللهم فی فرجه.